أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات بمغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم. این سوره مبارکه به نام حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است در مدینه نازل شد. بعد از بیان حق و باطل، ایمان و کفر، هدایت و ضلالت و مانند آن، فرمود مردم مکه تلاش و کوشش کردند که شما را از این سرزمین بیرون کنند. در قرآن کریم در چند جا قصص انبیا و امم گذشته را نقل کرد که اونها در صدد استفزاز و اخراج و تبعید رهبران الهی بودند و خدای سبحان اونها را به عذاب علیم به هلاکت رسوند. سوال این است که در جریان مردم مکه که آیه 13 همین سوره دارد و که ای من قریه هیه اشد قوتن من قریه کلتی اخرجت که اهلکناهم فلا ناصر لهم، چرا مردم مکه را به عذاب الهی گرفتار نکرد و اونا را هلاک نکرد؟ پاسخش این است که مردم یک سرزمین که رهبران الهیشون رو تبعید میکنن دو قسمن، یا حسن خاتمه است ندارن، گرفتار قهر الهی هن، یا در بین اینها افرادی هستن که حسن خاتمه دارن، یا اون سرزمین باید معهد دین قرار بگیرد، مطاف مسلمین قرار بگیرد، قبله مسلمین قرار بگیرد، از این جهت اون سرزمین را و مردم اون سرزمین را هلاک نمی کند. در سوره بعد یعنی سوره فتح آیه 27 ناظر به رؤیایی است که ذات اقدس اله نصیب رسول خدا صلی الله علیه و سلم کرده. فرمود یه روزی شما وارد سرزمین مکه می شوید، امنیت در اونجا برقرار است، شما احساس امنیت می کنید، اونجا مطاف می شود، قبله می شود، لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق که لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم، حج انجام بدید، سرها را می تراشید یا تقصیر می کنید، ناخن می گیرید، مو کوتاه می کنید، محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، هیچ احساس هراس ندارید، فعلم ما لم تعلمو فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. مقدمه فتح عموم یه فتح قریب است، بعد فتح مطلق. این تعبیراتی که در قرآن کریم است، انا فتحنا لك فتحا مبینا، بعد فتح قریب، بعد فتح مطلق، اینا هم تو جهاد اصغر معنا دارد، هم تو جهاد اوسط معنا دارد، هم تو جهاد اکبر. اونچه که در این سه طایفه از آیات است راجع به جهاد اصغر هست. در جهاد اوسط هم گشایش گاهی فتح غریب است، گاهی فتح مبین است، گاهی فتح مطلق. در جهاد اکبر به معنای حقیقی، فتح اکبر همان است که انسان به مقام مخلص برسد که حالا بعضی از شواهدش تو بحث‌های امروز ذکر می‌شود. این سه جهاد، جهاد اصغر، جهاد اوسط، جهاد اکبر، هر کدام در سه بخش خلاصه می‌شود: فتح مبین، فتح غریب، فتح مطلق. اونجا که دارد انا فتحنا لک فتحاً، اون دیگه فتح مطلق است، یعنی هیچ دری نیست که برای شما بسته باشد، هیچ مشکلی نیست که برای شما حل نشده باشد. اون فتح مطلق نصیب هر کس نیست. غرض این است که اگر که شهرهای را ذات اقدس الله در اثر یستفزونه استفزاز کردن، توطئه کردن که رهبرانشون را بیرون کنن، خدا به عذاب علیم گرفتار کرد. درباره مکه که آیه 13 همین سوره آمده است که فرمود اشد قوتن من قریت کلتی اخرجت، که اینها را عذاب نکردن، برای حسن ختام این مسئله بود. مطلب بعدی آن است که گاهی در قرآن کریم می‌فرماید به این که عالم و جاهل مساوی نیستن، زنده و مرده مساوی نیستن، اعما و بصیر مساوی نیستن، ذل و حرور مساوی نیستن، اینها نفی تساویش مشخص است. گاهی طرفین این نفی تساوی یکسان نیستن، یک طرف بهشت است، یک طرف مردمی هستند که در جهنمند. می‌فرماید بهشت مثلش این است و کفار در جهنم رنج می‌برند. مسئله جنت آیه محل بحث، یعنی آیه 15 این است: مثل الجنت التي وعد المتقون، مثل بهشت انهار چهارگانه است. بعد فرمود که من هو خالد فی النار. خب بحث در مؤمن نبود، اگر مؤمنی که در بهشت است مطرح بود، می توان گفت که مؤمن در بهشت با کسی که خالد فی النار است یکسان نیست. اما بحث در بهشت است. مثل الجنت التي وعد المتقون، در اون جنت انهار چهارگانه است. بعد در ظل فرمود که من هو خالد فی النار، سرش آن است که بهشت و بهشتی در حقیقت یکسانند، متحدند، منتها را درجات اتحاد فرق میکند. یه وقت از که این بهشتی شدن به منزله فصل مقبل اونهاست، مثل اهل بیت علیهم السلام، یه وقت از به منزله فصل مقبل نیست، به منزله عرض ذاتی اونهاست، به برکت اهل بیت، این گروه دوم. یه وقت از که نه، به منزله فصل مقبل اونهاست، نه به منزله عرض ذاتی اونهاست، برای که عرض مستمر هست، یعنی مطلق است نه ضروری. شما تو منطق بین قضیه ضروریه و مطلقه میبینید فرق است، یه وقت است دائم است، یه وقتی ضروری است. برای عده این کمال ضروری است، حالا یا فصل مقوم این هاست یا عرض لازم. برای عده دائم است به افاضه فیض الهی و اهل بیت، مثل اونایی که خلط و عملا صالحن که مرجان لامر الله هستن، اینا مشمول رحمت الهی شدن و وارد بهشت شدن. این بهشت شدن، بهشتی شدن برای ها نه منزله فصل مقبم است نه عرض لازم، اینا به عنایت الهی، به شفاعت اهل بیت، اینا مثلا وارد بهشت میشن، بنابراین یکسان نیست. تعبیرهایی که در بخش پایانی سوره مبارکه ازا وقع است که می فرماد اما کسی که مقرب باشد فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، اگر چنونچه هیچ ما راهی نداشته باشیم، میگیم حتما اینجا یه لام تقدیر است که اما من کان و المقربین فروحون، یعنی فلهو روحون و ریحانون و جنت و نعیم. اما اگه یه راهایی داشتیم که اینها با هم متحدن یا نسبت به برخی از اولیای الهی متحدند، دیگر لامی در کار نیست بگیم لهو روحون، بلکه خود روح و ریحانن. اگر در طرف جهنمی ها داشتیم که و اما الغاسطون فکانو لجهنم حتبا، خود ظالم حتب و هیزم جهنم است. در طرف اولیای الهی هم خود این متقی روح و ریحان است. در باره کفار که گفته نمی‌شود فلهم حتب جهنم، بلکه و اما الغاسطون فکانو لجهنم حتبا. در باره مقربان هم فروحهم ریحانون به جنت و نعیم. چون درجات هست، تو بحثوی قبلی هم راضی فرمودید ایمان درجاتی دارد، مؤمن درجاتی دارد، هیچ تهافتی بین سوره آل عمران و انفال نیست. در جا دارد که لهم درجاتون، در جای دیگر دارد هم درجاتون. اگر این ملکه در حد فصل مقوم شد، طوری شد که این طهارت برای او به منزله فصل مقوم است، ممکن است عده‌ای هم طاهر باشند، ولی اون طهارتی که مال اهل بیت سلام الله علیهم است که منزله فصل مقوم اوناست، اونجور طهارت که ندارند. بنابراین این طاهر است و طیب است، از طیبین الابرار است که در همین این صلوات شعبانی آمده، برای اینا به منزله فصل مقنبه میشه. برای عده‌ای که شاگردانی هستن منزله عرض لازم میشه. اگر تهافتی بین سوره آل عمران و انفال نیست، چه این که نیست، برای بعضی لهم درجاتون، برای بعضی هم درجاتون، برای عده‌ای هم لهو روح و ریحان، برای عده خودشون روح و ریحان و جنت نعیمن. چون یه تناسبی بین بهشت و بهشتی هاست، لذا در این آیه 15 فرمود بهشت وضعش این است، اما جهنمی ها وضعشون آن. یعنی بهشت را با جهنم مقایسه نفرمود، بهشت را با جهنمی مقایسه کرد. مثل الجنت التي وعد المتقون فیها انهار، در قبال کمن هو خالدون فی النار. مطلع بعدی آن است که در بین این انهار چهارگانه اوصاف سه نهر را، اوصاف سلبیشون را ذکر کردن که نهر آب بو نمی آید، نهر شیر طعمش تغییر نمی کند، نهر عسل مگس و امثال مگس نمی نشیند، موم ندارد. اینا اوصاف سلبی است. در باره نهر خمر فرمود لذت للشاربین. گذشته از اینکه اوصاف سلبی رو حتما ملحوظ کرد، اون اوصاف کمالی رو دارد. کلمه لذت در بخش از آیات قبلی هم مثل سوره مبارک زخرف آمده که بهشتی ها در بهشت هر چیزی که باعث لذت اونهاست، لذت بصری و مانند آن است، بهره میبرند. آیه 71 سوره مبارک زخرف این است: یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون. اما در سوره مبارک صافات مسئله لذت شاربین را ذکر که اون هم به همون عباد مخلص برمیگردد، که عباد مخلص همون عباد مقربین ویژن. آیه 40 به بعد سوره بارک صافات این است: الا عباد الله المخلصین علاشه لهم رزق معلوم فواکه و هم مکرمون فی جنات النعیم علا سرر المتقابلین یطاف علیهم بکأس من معین بیضاء لذت للشاربین. در همون سوره مبارک صافات این مشکل اشاره شد که سرر متقابل اگر به این معنا باشد که صندلی هایی که نصب می کنند هر چند نفر روبروی هم هستند، خب تو دنیا هم همین دوره دیگه. اما ظاهر آیه این نیست، همه بهشتی ها وقتی در بهشت مستقر هستند رو تخت هایی هستن که همه روبروی همه. این در دنیا فرض ندارد. متکئین علی سرر که همه مقابل یک دیگرند. وگرنه شما یه تخت هایی بچینید، خب هر دو سه نفر مقابل اون دو سه نفرند، به هاکذا سایر افراد. اما همه مقابل هم باشن، برخی ها گفتن این در بهشت جنات تجریم تحت الانهار نیست، این در بهشت عند المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اونجاست که اصلا غیبت معنا ندارد، چیزی از چیزی غائب نیست. اگر در اون مقام باشد این درست است که غیبت معنا ندارد در حضور مطلق و در علم مطلق. اگر در جنات تجریم تحت الانهار باشد باید توجیه بشود. بله خب دیگه، چون اتکا داره یه موصوفی به یه وصفی به اسمی به کوچکتری به اسم اعظمی علا سرنن، اینجا متکیین ندارد، روی تخت قرار دارن، روی سریر، اینجا کلمه اتکا نیامده. علا سرنن یعنی اشراف دارن، علا سرنن متقابلین یطاف علیهم به کأس بعید بیضاء لذت للشاربین. این شارب در سوره مبارکه انسان که بر اهل بیت علیه السلام تطبیق شده است آمده که اینها از شراب طهور استفاده می کنند. البته ولی منظور آن است که در مشهد الهی جا برای غیبت نیست، این درست است. اما اگر فی جنات تجری من تحت الانهار بود، بهشت جسمانی بود، اینها بعضی ها روبروی بعضی هست، نه همه روبروی همه. در اینجا غیبت فرض دارد ولی در مشهد الهی غیبت فرض ندارد. بله اگر سخن از جسم باشد این تقابل نسبی خواهد بود مثل دنیا، حالا یه قدری ممکنه بیشتر باشه. و اما اگر سخن از این است که همه مقابل همان، این باید در جای باشه که غیبت فرض نداشته باشد. در جایی که غیبت فرض ندارد اونجا علا سرر متقابلین. نه، برای اینکه برابر سوره‌ای که فرمود و انبل قاسطونه فکانوا لجهنم حطبا، خب اینجا درباره جهنم دارد که آتشی هست، نار اللهی هست، درختی هست، درخت آتش، شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. بعد می‌فرماد به اینکه هیزم جهنم مردان ظالمند، بعد هم می‌فرماید جهنم را می‌آورند. فجیء یومئذ به جهنم. اینها گرچه گوشه‌ای از اسرار اون عالم را روشن می‌کند، بخشای وسیعی برای ما مجهول است. اما همین گوشه نشون می‌دهد که در بخشی از موارد جهنم و جهنمی یکی در میاد، برای اینکه هیزمش رو دیگه از جنگل نمیارن، هیزم جهنم مردم ظالمند. بعد جهنم هم یه امر منغول است، در ذیل آیه سوره فجر که به جیع یوم اذن به جهنم، دارد عده از فرشتگان با زنجیر این جهنم رو کشون کشون میارن. خب جهنم اگر منغول شد، هیزم جهنم اگر خود ظالم شد، دیگه جهنم و جهنمی میشه یکی. مشابه این در جریان بهشت، اگر برای ما یقین بود که در بهشت یه ظرفیست یه مظروفی، ما حتما این آیه پایانی سوره مبارکه اذا وقع رو میگفتیم لام در تقدیر است. اما اگر کسی جز مقرعین باشد، فروح و ریحان و جنت و نعیم، یعنی فلهو روح و لهو ریحان و لهو جنت و نعیم. اما اگر هیچ دلیلی نداریم که اونجا چه خبر است، احتمال میدیم اینجور باشد، خب با چه سندی ما بگیم یه لام در تقدیر است؟ این احتمال هست. در سوره مبارکه انسان که بر اهل بیت علیهم السلام تطبیق شده است، مستحضری که اگر کمالی برای ابرار باشد، اون کمال حتما برای مقربین هست، ولی عکسش نیست. ممکن است یک کمالاتی برای مقربین باشد و برای ابرار نباشد. در سوره هل اتی علی الانسان که بخش وسیعی از اینا بر اهل بیت علیهم السلام تطبیق شده است، این معناش نیست که جمعی کمالات اونها در همین حد منحصر است. این کمالات را دارن. آیه 5 همین سوره انسان است که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجا کافورا، هر چه برای ابرار هست برای مقربین هست ولا عکس. در همون سوره زمینه این که این اهل بیت علیهم السلام از مقام ابرار بالاترند به مقام مقربی میرسن هم وجود دارد. آیه 8 همون سوره این است که و یطعمون الطعام علی حبه، عده این ضمیر حب را به طعام برمیگردانند. این در حد ابرار است، یعنی اینها در عین حال که خودشون گرسنه اند به طعام علاقمندند، این طعام را به دیگران عطا میکنند. اما عده این ضمیر حبی را به الله برمیگردانند، این دیگه مقام مقربین است نه مقام ابرار. و یطعمون الطعام علی حبه، این که فرمودن ما خوفا من النار یا شوقا الی الجنه عبادت نمی کنیم بلکه حبا عبادت می کنیم، یعنی تیره ما در اطعام یتیم و مسکین و اسیر هم حبا لله است، نه خوفا من النار یا شوقا الی الجنه. بعد در بخشای از همون سوره مبارک انسان این آیه آمده است، فرمود و یسقون فیها کأسن که کان مزاجها زنجبیلا. زنجبیل چیست؟ اینن فیها تسمى سلسبیلا. و یطوف علیهم ولدان المخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. عالیهم ثیاب و سندس خضر و استبرق و هلو اصابر من فضتن. این حرفا حرفایی است که بخشی با ابرار بخشی با مقربین قابل تطبیق است. عمده از این به بعده دیگه سخن از ملائکه و ولدان و مخلدون و اینها نیست، فقط اینها هستند و خدای اینها. این تو نیست که ملائکه بخوان خدمت کنن، یطوف علیهم ولدان و مخلدون بخواد خدمت کنن. و سقاهم، ساقیشون خداست، ربهم. خب چی به اونها میده؟ وقتی ساقی خدا شد از این انهار چهارگانه کدوم نهر ویژه سقی الهی است؟ آیا به اونها من ماء غیر آسن میده؟ آیا به اونها لبن لم یتغیر طعمه میده؟ آیا به اونها عسل مصفا میده؟ یا به اونها سقاهم ربهم شرابا طهورا؟ حیف که مرحوم امیرالاسلام و امثال امیرالاسلام دستشون باز نیست، زبانشون باز نیست. یعنی الانم در حوزه کسی زبانش باز نیست، مبادا یه عده‌ای سوء استفاده کنند. خود ائمه علیهم السلام هم ذیل همین آیه نون و القلم که صاحب تفسیر شریف نور الثقلین نقل کرد، راوی عرض بکند که این نون و قلم چیه؟ فرمود به این که دو تا نهرن در بهشت، به قسمت دوم معنا کردن، بعد به قسمت سوم عرض کرد زدی بیانن. فرمود نون و قلم دو تا فرشتن از فرشته های الهی، عرض کرد زدی بیانن. فرمود پاشو دیگه، بیش از این من نمیتونم برات بگم، یه عده دارن میان. خب خود امام سلام الله علیه اون فرصت نداشتن که برای همه این مطالب رو بازگو کنن. مرحوم امین الاسلام این حرف رو نقل می کند که این حرف به صورت روشن الان تو همین مناجات شعبانیه آمده. مرحوم امین الاسلام در ذیل همین آیه سوره مبارکه الانسان و سقاهم ربهم شرابا طهورا، این رو به سبک عادی که سایر مفسران معنا کردن ذکر میکنند که طهورا من طاهرا من الاغزار و الاغزاء لم تدنس هل ایدی و لم تدست هل ارجل که خمر دنیا. این یکی. قیل طهورا لا یسیر بولا نجسا، این دو. ولکن یسیر رشحا فی ابدانهم کریه فلان. بعد می فهمد و قیل یطهرهم عن کل شیء، این شراب اینها را از هر چه هست پاک میکنه. این همون رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. یطهرهم عن کل شیء سوى الله. چرا؟ از لا طاهر من تدنس به شیء من الاکوان الا الله. این حرف قابل گفتن است. اگر کسی به خودش علاقمند است، به فرزندش علاقمند است، به مقامش علاقمند است، به درس و بحثش علاقمند است، این طاهر نیست. اون اهل بیت که مطهرن از غیر خدا طاهر شدن. این حرفا حرفای گفتنی است. از لا طاهر من تدنس به شیء من الاکوان الا الله. به غیر خدا، به آسمان و زمین تکیه کنیم، به بهشت دل ببندیم، طاهر نیستیم. چون بالاخره محبوبی داریم غیر از خدا دیگه. اگر کسی محبوبی غیر از خدا دارد ولو او محبوب بهشت باشد، این یه شرک رقیق است دیگر. ما یؤمنو اکثرهم بالله الا هم مشرکون، و بود اکثر مؤمنین مشرکند. از لا طاهر من تدنس به شیء من الاکوان الا الله. بعد می فرماد این حرف یک نفر و دو نفر و اینا نیست. رواهو بزرگت جمع آورد، رواهو انج جعفر ابن محمد. فرماد این حرف ها رو که اینا از خودشون ندارن، که این جمعیت حالا کیان نام نبرد. این حرف ها از غیر اهل به در نمی آن. رواهو، هر که به غیر خدا دل ببندد به همون اندازه طاهر نیست. از لا طاهر من تدنس به شیء من الاکوان الا الله. حالا شما این بخش از مناجات شعبانه نگاه کنید، این همون حرف هاست دیگر. یعنی همون حرف ها که اونجا گفتن صاحبان اونها این مناجات دارن دیگر، که رواه عن جعفر بن محمد همین است. پایان این دعای نورانی و مناجات نورانی شعبانی این است: پروردگار اون توفیق را عطا کن و ان تجعلنی ممن یدیم ذکرک ولا ینقض عهدک ولا یغفر عن شکرک ولا یستخف بامرک. پایانش اینه: الهی و الهغنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا و انسواک منحرفا. فقط تو را بخوام. کسی که اون حرف را در ذیل آیه میزند، مناجات دائمی این هم همین حرف است. خدایا ما غیر تو را نبینیم اصلا تو عالم. این همون رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. خب ما اینا رو میخونیم، امیدواریم بهره‌ای هم ببریم، ولی از جان اینها حرفا در آمده. اگر در تفسیر آیه است میفرمان اگر کسی به غیر خدا دل بسته باشد طاهر نیست. خدا امام غریق رحمت کنین، رو مناجات شعبانی خیلی تکیه داشتن. این تنها مناجات وجود ما را که از تعمیر نیست، مناجات همه ائمه علیهم السلام است. آخرین جمله‌ای که از خدا میخوان اینه که خدای ما فقط تو را ببینیم، همین. و هر چه در جهان است بر اساس لله جنود و سماوات و الارض ببینیم، به غیر تو که نمیشه دل بس. که ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفی، نه انسان دو دل دارد نه در یک دل دو محبوب میگنجد. خب اون خسارت است. بله خب اونم فرمود قرة عین فی الصلاة. قرة عین به چی میگن؟ ما میگیم غریر العین. قرة یعنی سرما، هوای سرد میگن غار. عشق انسان دو قسم است، یه عشق گرم است که در حال غم و اندوه میبارد، یه عشق سرد و خنک است که اگر دوستش را از راه دور که به انتظار او به سر می برد، پسرش، برادرش، دوستش وقتی ببینه عشق شوق می ریزه. این عشق، عشق سرده. این عشق رو میگن قرة الاعیان، یعنی چشم شما عشق سرد ببارد. این قرة العین، قرة که معنی نور نیست، قرة العین یعنی عشق سرد چشم. عشق چشم کی سرد است؟ اون وقتی انسان دوستش رو ببیند دیگر. عشق چشم اون وقتی گرم است که دوستش از دست بده. حضرت فرمود اینا هست، اما من در نماز قرة العین دارم، یه چیزی رو میبینم که چشمم روشن میشه. خب کی رو میبینه؟ چی رو میبینه؟ همیشه همینطور بود، ولی حضرت در حال نماز این کاملا برای او شفاف بود که همه اطرافش رو میدید. این که در پشت سر حضرت اگر در اون صف آخر یک کسی صفش نامنظم بود، حضرت میفهمون صف و صفوفکم را میجرد. همیشه مخصوصا در حال نماز چشمش روشن بود، میدید که اون دو در صف دوازدهم یا سیزدهم یا کمتر و بیشتر این دو نفر کنار هم هستن، خیلی صاف نیستن، فهمون صف و صفوفکم. این میشه قرة العین. همون قرة عینی فی الصلاة، تو نماز چشم روشن میشه چون معبودمون رو میبینیم. خب همونی که فرمود اگر به غیر خدا کسی تمسک کرد طاهر نیست، همون مناجات رسمی اونها اینه که فأکون لک عارفا و انصفاک منحرفا. الحمدلله رب العالمین.